وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرامی عزیزان، امیدوارم که در پناه خداوند مهربان همیشه و همه وقت سربلند و بهروز باشید انشاءالله.
خوب بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
طلای ترش جرام بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره که تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو خوشمزه است لیمو میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است لیمو طلای ترش جرام بار اومده
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
جوین گردی یادته که باشیدی چه وزهی داشت چه میچسبی جوین ریحون بخور نوش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون
بیسکویت جوین ریحان فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mcl.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
رادیو کتاب.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، تابستون دلنشین‌تر میشه وقتی خودش مجبورمون میکنه دنبال نشونه‌های پاییز بگردیم. همین دقیقه که شاید چند هفته قبل آفتاب به پهنای آسمون آغوش باز کرده بود، حالا حس خوب نفس کشیدن تو خنکای لحظه های آغاز شب رو داره. دقیقه هاتون پر از مهر و ماه و لبخند همراهتون. میونه گرفتاری های ریز و درشت زندگی که فقط مخصوص من و شما هم نیست، تمرین کنیم دلخوشی های کوچیکمون رو فراموش نکنیم. حس خوب هم کلامی، گپ و گفت های صمیمی، بهانه های کوچیک که یاد و خاطره های خوب رو زنده می کنیم. شما شنونده رادیو کتاب پنجشنبه ها کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ هستید. برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز برای آخرین بار در این هفته تا حوالی ساعت 21 کنار شماییم. حالا چرا برای آخرین بار؟ برای اینکه از هفته آینده، از اول پاییز، برنامه ما از ساعت 17 بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قرار میگیره. یعنی ما با آغاز پاییز از ساعت 17 تا ساعت 18:30 دقیقه همچنان با برنامه رادیو کتاب پنجشنبه ها با شما خواهیم بود. نقطه سر خط از میان سطرها، تازه ها، قفسه، یک خاطر از دیروز، یک خاطر از فردا و پیشخوان بخش های مختلف برنامه امروز ماست. و حالا نقطه سر خط. انتشار فراخوان جایزه ادبی جلال. دبیرخانه 12 دوره جایزه ادبی جلال از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت کرد تا آثار خود را تا پایان 20 مهر 1398 و در 4 گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری به این دبیرخانه بفرستند. بنابر اعلام دبیرخانه این جایزه، فقط کتاب‌هایی که برای نخستین بار در سال 97 منتشر شده باشند می‌توانند در این دوره شرکت کنند. در کتاب دفاع پیروز منتشر شد وقایع دفاع مقدس و خاطراتی از مقام معظم رهبری. دفاع پیروز به مباحث چرایی تحمیل جنگ 8 ساله به ایران، صحنه‌های ویژه در دفاع مقدس و برگ‌هایی از حضور مقام معظم رهبری در جبهه‌ها و همچنین بیان خاطرات خواندنی ایشان از دوران دفاع مقدس پرداخته است. برگ هنر با پرونده نجف دریابندری روی پیشخوان آمد. بیست و دومین شماره فصل نامه ادبیات داستانی برگ هنر 10 بخش اصلی دارد با عنوانهای سرمقاله، ویژه‌نامه، شعر، نقد معرف، سوزنبان، داستان، نقد، نگاهی دیگر، رویداد و کتابخانه. سرآغاز مطالبش هم جناب مستطاب دریابندری از سیر تا پیاز است که در جایگاه سرمقاله این شماره چاپ شده است. و راهبرد مقاومت به مناسبت هفته دفاع مقدس. همزمان با ایام هفته دفاع مقدس، نمایشگاه‌های کتاب با عنوان راهبرد مقاومت در سراسر کشور برگزار می‌شود. در این مجموعه بیش از 400 عنوان کتاب منتشر شده از 25 ناشر با موضوع دفاع مقدس و مقاومت که چاپ اول آنها مربوط به سالهای 94 به بعد است، جهت برگزاری نمایشگاه در اختیار برگزار کنندگان قرار می گیرد. کتاب ها از 25 شهریور برای برگزار کنندگان ارسال شد و نمایشگاه ها از 31 شهریور لقایت 11 مهر 1398 در سراسر کشور برگزار خواهند شد. هم مروری بر خبرهای حوزه کتاب، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما به بخشی از خبرهای حوزه کتاب میپردازیم و مانند همیشه در همین ابتدای برنامه همراه میشیم با مسعود بربر برای یک سلام علیک و مرور کوتاهی بر برخی از رویدادهای دیگری که ایشون برای ما برمغان آوردن. آقای بربر سلام، عصر شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم که خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیزمون هستم تا یک ساعت و نیمی در مورد کتاب با هم دیگه هم.
انشالله. خیلی متشکریم جناب آقای بربر که امروز هم مثل همیشه کنار ما هستید. ما آمادیم تا خبرهای شما رو بشنویم. بفرمایید.
خوشم راستش هفته نسبتاً پرخبری بوده، متعلق چون وقت شاید زیاد نباشه، من فقط بگم فراخوان جزی جلال منتشر شده، یک سری فراخوان دیگه اینا رو میشه بله اینا رو هم میشه ادامه صحبت کرد، اما یه خبری که در واقع بیشتر درمش گپ زد و شاید جالب باشه، تحلیل جنبه تحلیلی براش بعداً بشه پیدا کرد. خب میدونی یه طرح پرفروش، یه طرح چیز داشتیم تابستانه کتاب داشتیم که با تخفیف پرفروشاش اعلام شده که بیشترین کتابهایی که در این مدت در تابستان کتاب 98 در واقع فروش رفتن چه کتابایی بودن. عرض به خدمتتون که از 25 تیر شروع شده بود تر در استانها و 27 تیر در شهر تهران تا 3 مرداد اجرا شد. انتشارات هایی که در واقع بیشترین فروش رو داشتن به ترتیب چشمه، ققنوس، نگاه، نشر مرکز، نیلوفر، قطره، کتاب کوله پشتی، نی، نسل نواندیش و افق بودن. خب همشون ناشران کاملا شناخته شده برای ما هستن، عمدتا عمومی و در واقع داستانی هستن. تو حوزه کودکان و جوان انتشارات قدیانی، افق، هوپا، پرتغال، شرکت انتشارات فنی، ذکر، شهر قلم، پیدایش، آریونوین و بهنش در واقع صدر پرفروش داشتن که باز اینها هم تقریبا حالا
تو حوزه
کودن. آره و کمی جابجا ممکنه حالا هر از گاهی شده باشن تو طرح اینچنی، ولی همیشه همین روال بوده. پرفروشتن نویسندگان کتاب‌های عمومی در 11 دوره طرح توزیع یارانه یک کتاب از طریق کتاب فروشان در واقع الیف شفاق یا الیف شفق، جوجو مایز، داستایوفسکی، یالوم، آلندو باتن، بزرگ علوی و استیف تولت رو در واقع میتونیم ازشون اسم ببریم. در حوزه کودک و نوجوان تونی گراس، در واقع اندی گریفیتس، آنتوان دو سنت ایگزوپری که برای همه شناخته شده است، مگان مکدونالد، امینی بومون، جی کی رولینگ، آر ال استاین و حالا باز نویسندگانی که حتی من حالا به ترتیب و دقیق همه رو نخوندم ولی اینا اسامی سرشناسشون.
باز هم انگار اون موضوع کتاب‌های ترجمه شده میچربه بر ماجرا.
دقیقاً همینطوره.
کتاب‌های
تلفی. اتفاقاً اون ترجمه حالا مترجم هم بگیم خوبه، یعنی خوب. بالاخره ترجمه درست اثر داره از اون ور میاد تولید اونجا شده، ولی مترجمانی که پرفروش‌ترین آثار داشتن نشون میده هم مترجمانی هستند که در انتخاب کتاب درست و هم حالا شاید در ترجمه بهتر موفق بودن. هدیه جامعی، مهدی قراچداغی، سروش حبیبی، ارسلان فصیحی، گیتی خوشدل، کریم زمانی، عادل فردوسی پور، مریم مفتاحی، بهزاد توکلی نیشابوری و علی شهروز ستوده در حوزه بزرگسال و همطور فهیمه سید ناصری، آنیتا یار محمدی، رضا اسکندری، مریم اسلامی، سارا قدیانی، رازی خوینی، آنایتا حضرتی، محمد مهاجرانی، شهره هاشمی و احمد شاملو باز در پرفروش‌ترین مترجمان کتاب‌های حوزه کودک بودند. در همه این موارد می‌بینیم که اسامی همچنان اسامی‌ای که ما می‌شناسیم و اسم تازه‌ای که ندیده باشیم ظهور نکرده، حداقل بین اینها هنوز. 31 استان، 628 کتاب فروشی، 384,131 نسخه کتاب از سوی 98,765 نفر آمار نهایی فروش کتاب.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای بربر. حالا میشه گفت که با توجه به تیراژ این نوع این مقدار فروش عادلانه هست یا نه؟ با توجه به
ببین، این باید آمار تفکیکیش هم منتشر شه. ما الان میدونیم مجموع اینقدر فروش رفته، پرفروش‌ترین ها اینها بودن، ولی حتی الان مقایسه آماری بر اساس این داده هایی که الان خوندیم بین مثلا فرض کنید ترجمه و تألیف نمیشه داد، چون ما نمیدونیم چند تا از این تعداد تألیف بوده، چند تا ترجمه بوده. یه کمی تحلیل اینطوری الان بر اساس
یعنی باید بدونیم از مبدأ اصلا چه جوری بوده تقسیم بندی.
متوجه خب راستش رو بگم، قبلا آمار مشابه داشتیم قابل حدسه. اگه این وسط یه دفعه دو تا اسم جدید می اومدن در صدر قرار می گرفتن، اتفاق اینجوری می افتاد، اون موقع حتی میشد حد زد بدون آمار ارقام، ولی چون اسامی همون اسامی قبلی، احتمالاً روال تألیف و ترجمه هم باز همون نسبت های قبلیه، که این حالا بخشش برمیگرده به اینکه ما متاسفانه پول رایت کتاب رو به اصطلاح نمیدیم. بنابراین خب ترجمه خیلی بی دردسر و خیلی راحت در ایران منتشر میشه. طبیعیه که کتاب پرفروش جهان خب در ایران هم مثلا چندین ترجمه ها ازش در میاد، کپی برداری میشه، خیلی کارا اینجوری میشه. و باز طبیعیه که نویسنده ایرانی الان خب باید رقابت بکنه با مثلا جوجو مویز و الیف شفاق و مثلا یالوم و این حرفا.
حالا که این با شرایط معکوس هم باشه خوبه، یعنی از کتابای ما هم ترجمه بشه برای
ببین چند تا مسئله است واقعا. یکی ترجمه نشدن آثار ایرانی ها در به زبان های خارجیه، یکی اینکه سیستم معیشتی نویسندگان ما یا اساسا اجازه میده که رقابت بکنن، یعنی اینکه فرض کنید یکی مثل موراکامی، یکی مثل الیف شافاک، یکی مثل مثلا یالوم و اینها دارن در صدر جداول فروش دنیا میتازند، اینا تمام زندگیشون مثل یک شغل تمام وقت براشون، دارن زحمت میکشن، وقت میذارن،
حرفه‌ای، یعنی کار حرفه‌ای و درآمدی،
هزینه میکنن برای اینکه آموزش ببینن از ابتدای کار، دقیقاً همونطوره، کار حرفه‌ای کردن، درآمد حرفه‌ای دارن. چند نفر از نویسندگان ما شغل حرفه‌ایشون نویسندگیه که
بخونن، اصلا میتونن نویسندگی رو به عنوان شغل حرفه‌ای انتخاب بکنن. یعنی این موضوع مهمتره،
حتی نویسندگان ما که تک و توک مثلا آقای سیامک گلچری حالا معروفه در این میان که فقط از این راه داره در واقع ارتزاق میکنه، بخش مهمی در مش از کارگاه‌های داستان و مجلات در نه فقط کتاباش، البته اون هم مهمه.
درسته. بله، خیلی متشکریم از شما آقای مسعود بربر که با ما همراه هستید تا پایان برنامه. شما رادیو کتاب پنجشنبه‌ها رو میشنوید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. شما برای برقراری ارتباط با برنامه خودتون رادیو کتاب پنجشنبه ها میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما پیامک ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20 و نظرهای خودتون رو به ما بگید. ده ساعتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، ما تا ساعت 20:55 دقیقه با شما هستیم با رادیو کتاب. از میان سطرها موسیقی زندگی پیچیده جلال آل احمد زمینه ساز بروز باورهای متعدد و متنوعی درباره عقاید او شده است و هر طیفی از جامعه سعی می کند او را بر اساس سلایق خود به مردم معرفی کند. اما آنچه که بیش از هر چیز دیگری نام جلال را بر سر زبانها می اندازد، شخصیت کنشگر و فعال او در برابر حوادث و اتفاقات جامعه زمان خودش است. جایگاه ادبی آل احمد بر اهمیت آغازگری جلال تاکید می کند و می گوید نقش جلال آل احمد در ادبیات ایران صرفا در حوزه نویسندگی محدود نمی شود. اگر او را به این حوزه محدود کنیم، یک داستان نویس یا نویسنده شاخص و بزرگی نیست. جلال بیشتر در حوزه سیاسی و ادبیات اعتراضی مطرح است. این اسم گذاری که درباره مهمترین جایزه ادبی کشور شده است به دلیل تأثیر جلال بر ادبیات اعتراضی است، نه ادبیات داستانی. اگر بخوایم جلال را صرفاً به حوزه نوشتن محدود کنیم، در مستندنگاری چهره بالاتری است. مانند همیشه در بخش از میان سطرها ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر احسان رضایی و این بار آنچه که از مقدمه ما مشخص شده قرار هست که راجع به تأثیرگذاری جلال آل احمد که خب این روزها بزرگداشت‌هایی هم برای ایشون گرفته شده و برگزار شده، 18 شهریور هم بزرگداشتی برگزار شده، گفتگو بکنن آقای مسعود بربر با جناب آقای احسان رضایی. آقای دکتر رضایی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما و همه شنونده های عزیزمون به خیر و شادی باشه.
سپاس فراوان. جناب آقای رضایی، آقای مسعود بربر اینجا حاضرن تا با شما گفتگو بکنن.
خدمت آقای بربر عزیز هم سلام عرض میکنم.
آقا منم عرض سلام و ادب دارم، خوشحالم خدمت شما هستم.
مشتاق دیدار.
همچنین واقعا آقای دکتر رضایی، حالا فراخوان جایزه جلال هم که در واقع اعلام شده دیگه، خیلی
بله.
مستقیم توی میمسه هستم. من راستش میخواستم بگم بیاین در مورد ویژگی های داستانی جلال صحبت کنیم با این مقدمه ای که از قبل نوشته و خونده شده و خود کار ما سخت شد.
بله، ادبی رو برنامه موافق نبود.
آره خیلی موافق نبود در مورد داستانیش، ولی واقعا بیاین این کار رو بکنیم، چون من فکر میکنم که ببین در مورد جلال هر وقت صحبت شده یا میگیم زبانش این گونه بوده، یعنی به مسائل زبانش میپردازیم، یا میگیم تفکراتش زندگیش اینطوری بوده، تأثیری که در حوزه اندیشه داشته اینطوری بوده، خیلی کم به ویژگی های روایی و داستانش پرداخته میشه.
بله.
اگر دوست داریم در این مورد هم اشاراتی بشه، یعنی درسته حالا میگن که در این مورد نویسنده شاخصی یا شاخص ترین جزء شاخص ترین ها نبوده، ولی بالاخره یه ویژگی های روایی داشته دیگه آثار جلال.
حالا همین که فرمودید، مثل زبان یا مثل دیدگاه‌هاش به روایتش هم و نوع روایتش هم تسری داده میشه، نوع زبانش، نوع بیانش. به هر حال مقدمه‌ای که سرکار خانم خوندن مقدمه به نظرم دقیق و درستی بود.
من.
ما در 50 سالگرد در گذشت جلال آل احمد هستیم که بدون هیچ شکی، چه خوشمون بیاد از افکار، اندیشه ها و قلم جلال آل احمد، چه خوشمون نیاد، هیچ کدوممون نباید شکی داشته باشیم که بزرگترین و مهمترین روشنفکر معاصره، به این دلیل که خیلی روی افراد دیگه تأثیر گذاشته. عرضم حضورتون یه جمله معروفی داره داریوش آشوری که میگه کسی نمیتونه جلال نادیده بگیره. اونجا میگه حضوری شدید داشت که تمام فضا را پر میکرد. این به نظر خیلی جمله دقیق و درستی ازشون. خب جلال خیلی نوشته، داستان نویس بوده، روزنامه نگار بوده، مترجم بوده، سفرنامه نویس بوده، مقالاتی داره، هنوز همه آثارش چاپ نشده، از جمله مجموعه یادداشت‌های روزانه‌اش که در اختیار خواهرزاده‌اش آقای محمد حسین دانایی هست. اما نکته‌ای که شما فرمودید من مقداری که بلد هستم جواب بدم. همونطور که عرض کردم، نوع زبان جلال و شیوه روایتش، نثرش، اون نثر سریع و تند و موجزش که خیلی سریع همه چیز رو میخواد بگه، اون روایتی که خانم دانشور همسرشون نوشتن در غروب جلال، میگن که حتی حرف زدنشون هم همینطور بوده، توصیف کردن حرف زدن جلال رو به یک آتش فشانی که وقتی حرف میزد همطور گدازه های آتش فشان داشت مثلا پرتاب میشد. تو نثرشون هم همین رو دارن، خیلی نثر سریعی دارن، برای همین جملات حتی شکسته است، کلمات شکسته است. الی آخر رو یعنی همینطور این حکم رو بگیرید تا موارد دیگر مثل الخ الف لام خ و از این دست زیاد دارن. این تو داستان نویسیشون هم خیلی کمک میکنه به شیوه روایت داستان، یعنی داستانهایی دارن که اتفاقات توش خیلی سریع میفته، ما خیلی زمینه چینی و مقدمه چینی و اینها نداریم، بلافاصله میریم سراغ اتفاق، سراغ اکت. اگه جایی هم مقدمه ای هست برای معرفی شخصیت، با کمترین جملات ممکن بیشترین اطلاعات رو به ما میده جلال.
آقای دکتر رضایی، فکر کنم سال پیش همین موقع بود در یک برنامه رادیویی در مورد جلال صحبت میکردیم، سه تن از دوستان بزرگوار در برنامه بودن و بنده هم بودم. اونجا من داشتم توضیح میدادم که جلال آثارش در عین اینکه پلات دارد، یعنی نویسنده بدون پلات نیست، ولی پلات به اون معنی مثلا شاه پیرنگ که تمام عناصر چیده بشه برسه به یک نتیجه خیلی ماشینی و در واقع چیده شده و دقیق نداره. مثالی هم که زدم مثلا داستان گلدسته ها رو در واقع نشستیم توی اون نشست
برسیم، این داستان های خیلی خوبه جلاله.
بله دقیقا دقیقا، همین نکته همین جود که من این رو به عنوان یک ویژگی آثار جلال داشتم توضیح میدادم که پیرنگ داره، اما پیرنگی که نگیم باز ولی سفت و سخت خیلی نیست و مسائلی از این دست،
رعایت نمی‌کنه، شاید در حین نوشتن عوض بکنه. بله.
دقیقاً و این نکته حالا این به معنی ویژگی و جالبه که ما زمانی که نویسنده بزرگی مثل جلال داریم، تصورمون اینه که باید همه چیز در او به کمال رسیده باشه، وگرنه اگر ویژگی رو در او در کمال نبینیم یا متفاوت ببینیم، این مثلا نقد اون شخصیته. اونجا در واقع هر سه بزرگواری که در نشست بودن به من حمله کردن که آقا این چه حرفی در مورد جلال مثلا میزنی، یا اینو میخوام بگم ببین ما حتی در مورد بزرگانی در سطح جهانی شناخته شده.
ببخشید من این یه پاورقی بزنم.
بله بله.
اصلا این کمال کی میگه که همونه که پلات داشته باشه تا
آفرین.
یا کی میگه که اینه که مثلا پلاتو عوض بکنه؟
دقیقاً.
اینا صرفا ویژگی ادبیات که محل مثلا نمره دادن نیست، بگیم اگه تو پلات نداشتی مثلا نمره نمیگیری. اصلا ادبیات عرصه تفاوت هاست و تفاوت ها زیبایی رو خلق میکنن، ادبیات هنرها و از جمله ادبیات رو خلق میکنن. ویژگیش دیگه نه مثبت نه منفی.
دقیقاً. حالا یه بخشی هستی که اونجا گفتم که اصلا
حرف زدن و فکر کردنش تو طرحش، تو داستان نویسیش، تو کتابهاش، حتی به نظرم مثلا میرسه بعضی از آثارش رو جلال اگه خودش دوباره میمیشت یه جور دیگه میمیشت.
دقیقا بخاطر تغییرات شخصی.
آره، کما اینکه مثلا در نظریات سیاسیش بارها در این صداقت یه جایی فکر میکرد که این حزب و این راه مثلا خوبه، بعد فهمید نه درست نیست، برگشت از اون راه. تو آثارش هم فکر میکنم که این اتفاق میفته، مثلا تو اون سفر به ولایت اسرائیل که خب خیلی از دستش هم دلگیر شدن که تو چرا مثلا از اونجا، بعدها یک مقاله ای نوشت که کاملا حمله کرد به رژیم صهیونیستی و به نوعی از اون نوشته سفر به ولایت اسرائیل نظرش رو عوض کرد و الان تو خیلی از چاپ این کتاب مثلا با هم اون مقاله رو هم کنارش میذارن. به نظر میرسه این که میفرمایید داره یه ویژگیشه، اون ویژگی سرعت داشتن، این که من ارجاع میدم به همون مقاله و همون جستار در واقع روایت خیلی فوق‌العاده غروب جلال خانم دانشور که میگن در زندگی روزمره هم حتی شتاب داشت، عجله داشت و میگه جز وقتایی که میرفت مثلا گلها رو هرس میکرد تو حرف زدن شتاب داشت، همیشه میخواست مثلا چیزهای بیشتری رو تجربه بکنه و این تجربه من یکی دیگه از ویژگی های داستانی جلال هم من فکر کنم هم تجربه گرایی و واقع گرایی
بله. ما چون زمانمون خیلی کمه من یه جمله را از شما بپرسم یا زمان سرش نمیم. من دقیقا چیزی که میخواستم بگم با برنامه همین بودش که ما بزرگان ادبیاتمون رو چه ادبیات کهنمون چه ادبیات معاصر رو معمولا میذاریم تو قفسه و به شناخت اونها فارغ از ارزش داوری نمیپردازیم. دقیقا همین که گفتید بود که آقا اینا یه ویژگی هایی دارن، اون ویژگی ها رو باید ببینیم و اینکه این ویژگی مثبت است یا منفی است اصلا بحث جداگانه ایه. چقدر در مورد جلال فکر میکنید اینطور بوده یا چقدر فکر میکنید اینطور بهتره باشه یا جایزه جلال میتونه در شناخت جلال